لذا اون جسد ما و بدن ما اون در حقیقت ما نیستیم و ما در حقیقت زاییده شدیم به سمت دیگری با قواعد دیگری. که حالا این سر عبارت هایی که تو روایت هست که و السلام دارن این و السلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا، این سه مرحله است که هم حضرت یحیی میگه السلام علیه یوم ولده، خود حضرت عیسی میگه السلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. این سه مرحله ای هست که انسان در حقیقت کلن قواعدش عوض میشه. در این سه مرحله با سلام امنیت اگر طی بکنه معلوم استعداد موت پیدا کرده، استعداد هر مرحله رو پیدا کرده. با سلام و امنیت ببینید بچه وقتی که عرض کردیم وقتی داره به دنیا میاد پیشاپیش تمام تجهیزات این دنیا رو براش میذارن، ما سالم به دنیا. ممکنه بچه ناسالم به دنیا، بله بچه ممکنه دست و پاش درست، قلبش نمیدونم ریه‌اش شوشش اینا درست، این سالم در حقیقت وارد این دنیا میشه. تو این دنیا به لحاظ نظام تکوینیش یه جوری طراحی شده که خود به خود این مراحل رشد به ترتیب تا به محض اینکه استعدادش درست میشه اون فعلیتش میره و همین کسی احساس عدم تناسب نمیکنه. و اگر در یک انسانی اینها به از حالت تناسب به هم بخوره شما میفهمید که مثلا یه نفری 20 سالشه هنوز داره بچه بازی در میاره و مثلا کارهای بچگی میکنه در جوانی، خب کارهای نوجوانی میکنه در جوانی، کارهای نوجوانی میکنه در میانسالی. میبینید که این فضای بچگی و نوجوانی و جوانی و میانسالی و کهنسالی که تو انسان اتفاق میفته همراه باهاش یک حالت روحی متناسبش اتفاق میفته، برای همین بدون درد این اتفاق میفته. من الان خودم رو که مقایسه میکنم با دوره مثلا جوانیم و نوجوانیم و اینها میبینم به صورت طبیعی من دارم موجود آرامتری میشم. و حالا الان شما میگه بگین این آرامش اینه، ببین دیگه قبلا چه آتیشی میسوزونده، ولی کاملا مشخصه برای خود من که آدم داره به تناسب سنی که بالا میره نزدیک 50 سال میشه فلان اینا موجود آرامتری میشه، مثلا یه وزانتی پیدا میکنه تو حرف زدنش تو رفتارش مثلا فلان. حالا کهنسال بشه باز داره با همین منتها آیا دست و پای بعدی رو در آورده یا نه، آبشوش بعدی رو در آورده یا نه، اینا مهمه که اون بعدیش رو در آورده. اگه واقعا اون تیکرم به سلامت رد بکنه معلومه استعداد موت پیدا کرده، چون که این تیکش دیگه اختیاری دست شماست، دیگه تکوینی نیست، اختیاری دست شما. این تیکر رو شما باید در حقیقت حرکت بکنید. لذا من این آمادگی رو دادم به جهت اینی که میخوایم این روایات رو با هم دیگه بخونیم در نظام تطهیری همین جوری دارن طرف تطهیر میکنن. حالا من اینم پیشا پیش بگم نقش ایمان یعنی آنچه که درونیست، آنچه که قلبیست، نه آنچه که در حقیقت چرا افتادی بیرون آه شاید برمی آنچه که در حقیقت درونی است و قلبی است. ببینید اون چی داره که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا، خب ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ببینید آنچه که درونی شده و مایه قلبی پیدا کرده اون خیلی مهمه. چون که یه بحثی ان شاء الله یه سر بحث عمل یه نقطه گیر آوردیم وایسادیم من اینو عرض خواهم کرد. ببینید بحث عمل خود ماهیت عمل خیلی مهم نیست، یعنی اصلا مهم نیست، چون که اون ماهیت عمل چیزی است که میآید و میرود، اصلا متعلق به این دنیاست. یه سری رکوع و سجده و فلان از این میآید و میرود، خب در یه بازه اون عمل است که اون رابطه است که شما با اون دارید برقرار میکنید، اون مقوله قلبی است. اینی که میگه لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوا منکم، اون مسئله ایمانی داستان مهمه، یعنی شما چه رابطه ای برقرار کردید. برای همین است در آیات در روایات مربوط به نماز میگن که همون مقدار رابطه‌ای که شما برقرار میکنید تحت عنوان اقبال قلب اونه که میماند به عبارتی، وگرنه بقیهش که خب یه فعلی انجام شده در بیرون، اون فعل اهمیتی نداره به عبارتی، اون رابطه شما با اون هست که عمل است و میماند. لذا بحث اینی که چه چیزی درونی شده باشه، من اینو میگم برای اینکه چه روایت رو توضیح بکنم الان با هم میخوایم بخونیم. ببینید روایاتی هست که اگر مؤمن خیلی کارهای بدی هم بکنه ولی ایمان داره، خب یعنی اعتقاد قلبیش مثلا به ائمه فلان اینا به صورت یک اعتقاد قلبی واقعا در آمده، اگه این اعتقاد قلبی رو با خودش داشته باشه هر کاری هم که کرده باشه، هر خباثتی هم کرده باشه، در اون دنیا در یک نظام تطهیری از بین میره، چون که اون چیزی که با خودش حمل کرده حالت چیزی بوده که چسبیده بهش. ببینید این آیه‌ای که یا الذین اجتنبون کبائر الاثم الفواحش الا لمم، یه چیزی که چسبیده به آدم، لمم یعنی چسبیده، او بهش یه چیزهایی چسبیده خب، و اون موقع این در یک نظام تطهیری میدونید که باید اگر در حقیقت بخواهد یک چیز بدی با انسان، یه چیز باطلی با انسان همراه باشه، باید امداد بشه تو اون دنیا خب، و چون امداد نمیشه این باطل از بین میره خب، باطل زهوقه بین میره، باید امداد بشه، چون امداد نمیشه از جایی مگر این که انکار باشه. انکار که باشه یعنی کاسه طرف چپه است، یعنی اصلا خودش برشه کاسه شده، والله ارکس هم مرکوس یعنی معکوس خب، یعنی این کاسه شو برشن چپه کردن، این کاسه شو که چپه کردن این دیگه درون داره امداد میشه خب، یعنی از قلبش داره امداد میشه، چون قلبش قلب منکره، این حقایق ببینه باور نکنه، حتی اون حقایق ببینه باز باور نمیکنه، باور نمیکنه یعنی انکار میکنه، میفهمه و انکار میکنه مگر اینکه به انکار تبدیل بشه. برای همین است که روایاتی که مبنی بر این است که شیعه جهنم نمیره خب، یعنی کسی که اینا بر این امر استواره این آدم جهنم نمیره، به هر جهت میره بهشت، پس از یه سری عقباتی این میره بهش. این منظور این روایت اینه، فقط هم بحث شیعه نیست، بحث انکار و عدم انکار خب، انکار میکنه یا کلا اهل انکار نیست. اگه اهل انکار نیست و حتی شیعه هم نیست، گفتیم این من اهل الکتاب الا لیؤمنن بهی قبل موته، پرده که بالا بره میبینه تو این امیرالمومنینه. برای همین از روایاتی هست که مفضل، حالا نمیدونم این روایات بخونم یا نخونم، بعضی از این روایات آدم میترسه بخونم، قول بدید درکتش داشته باشید الان، چون که در روایت به مفضل میگه، مفضل میگه اینو بگم، میگه نه نگو، و مفضل گفته دیگه، اول قول بدید هم بنویسید قول میدم. عرض به خدمتتون یا حسین، یعنی قول میدی؟ چون که روایت اینجوریه، روایت اینجوریه که مفضل یه سوالی میکنه و حضرت جواب میدن، بعد مفضل میگه من اینو بگم، حضرت میگه نه نگو، بعد خب این الان روایت هست. البته دلیلی که شاید مفضل به دلیل ادامه شه، حالا روایت اینه تقریبا، حالا الان بگردم پیداش بکنم، روایت اینه که میگه که این ما تقدم من ذنب که و ما تأخر، ناخه ربطی به زنده بودن امام نداره، یا این لیغفر لک الله ما تقدم من ذنب که و ما تأخر، این چجوریه که ذنب ما تقدم و ما تأخر و همه رو میبخشه، این چجوریه خدا همه رو میخواد همه چی؟ جواب های مختلفی داره به لحاظ تفسیری، این جواب جواب امام صادقه، جواب های دیگه درستی هم و معتبری هم میتونه داشته باشه البته، این که اونها از ائمه نقل شده، میگن که این گناه های بعدی او هم بخشیده می شود به خاطر این است که او دارای یک اعتقاد درسته، دارای یک اعتقاد درسته، چون اعتقادش درسته و پیغمبر امتش در حقیقت خود پیغمبرن، امت پیغمبر شؤون پیغمبره، انگار لیغفر لک الله ما تقدم من ذنب که، یعنی ما تقدم من ذنب امت که، ولی چون امت جزء شؤون خود پیغمبر هست، امت پیغمبر، ما تقدم و ما تأخر و فلا اینها همه اینا بخشیده میشه. بعد مفضل میگه من اینو برم بگم، میگن نه اینو نگو. حضرت اونها دلیل چیزشون میگن که چرا نگو، میگن که به خاطر اینکه اگه اینو بری بگی دیگه ملت بیخیال میشن، بعد اثر این بیخیال شدن چی میشه؟ گاهی اوقات ما یه گناهایی ممکنه مرتکب بشیم تأثیری در اعتقادمون بذاره. این حرف خیلی دقیقه. گاهی اوقات ما ممکنه مرتکب گناهانی بشویم که تأثیر میذاره در اعتقاد، بعد فکر میکنیم ما مشکل اعتقادی پیدا کردیم، در صورتی که نمیدونیم به واسطه یک گناه داریم مشکل اعتقادی پیدا میکنیم. خب بعد ملت بیخیال میشن، میگن گناه انجام میدن، اعتقادشون خراب میشه. خب لذا اینو اینجوری نرو بگو آقا، من یه جوری درستش، من اینکه بتونید توضیح درستی بدید. نه دارم عرض میکنم کسایی که از شریعت عبور میکنن گاهی اوقات، بله این استدلال رو خود امام مطرح کردن، گفتن که تو اگه اینو بری بگی اینجوری میشه، اون طرف بیخیال میشه، میره گناه میکنه، بعد گناهش تأثیر میذاره تو اعتقادش. ولی واقعا اگر کسی اعتقادش درست باشه، یعنی ایمان داشته باشه به عبارتی، این به لحاظ درونی یک امداد داره. خب به لحاظ یک درونی و در داخل نظام تطهیری قرار میگیره اگر منکر نباشه. حالا من تو بحثای سوره نساء، چون که اصل بحث خدا شرک و نمیبخشه، تو 4 آیه تو سوره نساء، از سلطان این بحث تو سوره نساء، حالا من تو اون بحثی که تحت آن نظام سازی دارم این نکته رو اون نکته اعتقادی مطرح میکنم که اونجایی گفته ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اونجا نکته، یعنی مجبورم نکته شو باز کنم تو اون بحث. ولی اینجا حالا فعلا سر دستیش اینه که خلاصه برخی از گناه ها اون موقع است که اگر اعتقاد قلبیش درست باشه، این قلبی درست باشه، این یعنی این که خودش درسته. خب حالا کارهایی کرده که این وارد اون نظام تطهیری میشه، یا تو دنیا یا تو برزخ و فلا اینا، اگر منکر باشه و ناسب باشه و اینها، عملا کاسش برعکسه. اون موقع کارهای بدی کرده درون امداد میشه، یعنی درونش داره امداد میکنه، قلبش. ببینید من بارها عرض کردم، شما بحث قلب رو در قرآن یه وقتی پیگیری میکنید ببینید که چقدر آیه داره و چقدر خلاصه مطلب راجعش هست، عنوان راجعش هست، قلب سلیم، قلب مریض، قلب عاصم، قلب متکبر، قلب نمیدونم، قلب خاشه، قلب. ببینید که هی بحث اینه که قلبهای مختلفی که، چون که حقیقت انسان همینه، آیا اعتقاد داری یعنی ایمان داری به چیز یا نه. در روایاتی از طرف میگن که، حالا بحثشون الان میخونم، طرف میگن که مثلا میگن بعضی فلان شیعه‌ای هستن فلان کارو میکنن فلان کارو میکنن، بعد فلان فلانا شو توی روایاتی توضیح داده، اصلا کف میکنیم مثلا این فلان کارا رو هم میکنن، میگن ما رو قبول دارن. آیا پای جدا شدن از ما قرار بگیره؟ جدا میشن؟ میگه نه جدا نمیشن. میگن پس این قلبش قلب درستی، خب این قلبش قلب درستی، این کار رو میکنن دیگه، میکنن و باید توی نظام تطهیری تطهیر بشن. بله این نظام تطهیر شوخی نگیر، یعنی استعداد مرگ پیدا نکرده، باید برن هی کیسه شو کشن و سلام علیه یوم ولد یوم یموت یوم یبعث، بیان که در روایت هست یره ها احکامن، اصلا احکامش عوض میشه اونجا، تازه داره خوش وارد یه جریان دیگری میبینه. اینها این اینو دست کم نباید گرفت در نظام تطهیر. تو همین دنیا گفتن این شیعه ای که اینجوری باشه مثلا ما با مرض و فقر و فلان اینا تطهیرش میکنیم با بلایا. خب حالا مگه آدم مرض داره مرض بگیره به جهت تطهیر؟ خب ولی میخوام عرض بکنم روایاتی که این فضا رو داره نشون میده فضایی که فرق بین انکار، خب یعنی اجتهادی که نگاه بکنید معلوم میشه فضای شیعگی نیست در مقابل سنیگری یا مثلا این بحثا، فضای این است که قلبش ایمان داره یا قلبش ایمان نداره، خب اعتقاد داره یا اعتقاد نداره. ببین حالا اگر این فطرت انسانیش رو خوب نگه داشته باشه که اصلا همه نگه میدارن، فطرت یه چیزایی هست که بر گناهانی که اعتقاد تغییره، چون اعتقاد تو همون روایت فکر کنم اینجوری داره که از اونجایی که معلوم نیست چه گناهی یا اعتقاد آدم تغییر میده، خب یعنی شما یهوی ممکنه شما یه کاری بکنید یه دلی بشکنید سیاهی اون رفته رفته یه کاری رو بکنه، با کسایی قهر کردید، صله رحم نمی کنید، صدقه نمیدید، چشمی نمی کنید، چشمی 1005 رو انجام میدین فلان اینا، اون میبینید که یهوی طرف رو داره تبدیل میکنه. خب تبدیلم میکنه باز در نگ نظام اجتهادی ببینید بحث علامه سر و حسینی که جهنمی ها تبدیل مور و موش و فلان اینا میشن، خب این بحث مهمیه. مور و موش که چیز نیست که، مثلا الان مورچه ها مگه دارن عذاب میشن الان به دلیل اینکه فطرت انسانی لا تبدیل خلق الله، این حرف مهمیه. ببینید فطرته که مصحح عذابه، فطرت لا تبدیل خلق الله. خب فاقیم وجه کل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل، فطرت رو کسی نمیتونه تغییر بده، اون لا تبدیل خلق الله. اون موقع این انسانیست که حیوان میشود، نه اینکه تبدیل میشود به حیوان، چون که اگه تبدیل بشه به مورچه، خب این مورچه الان مثلا مشکلی، الان مورچه ها دارن عذاب میشن مگه چون مورچه هن. خب نه، این انسانیست که اونجا این میشه عذاب، این میشه عذاب. کما اینی که طرف در حقیقت بدون احکام اون طرف داره میره اون طرف میشه عذاب، مثل بچه‌ای که دست و پا در نیارده میخواد بهم چه عذاب. اینی که دارد در آیات قرآن یضربون وجوههم و ادبارهم، یه سری ملائکه میزنن به ما تحتش از دنیا خارجش میکنن، یه سری از اونور که دارن تحویل میگیرن این ملائکه میزنن تو گوش طرف. یعنی چی این معنی اجتهادی اینا؟ یعنی چی؟ ببینید یعنی این که این دیگه اینجا بمون و اینجا بتونه بمونه، نمیتونه بمونه، این باید بره بیرون اینجا. خب یعنی از اینجا دارن بیرونش میکنن، اون طرف هم نمیتونن بپذیرنش. خب یعنی هنوز آمادگی برای این طرف پیدا نکرده، وقتی آمادگی پیدا نکرده میزنن تو گوشش. شما یه بحثی یه موقعی باید سر بحث ملائکه وایسیم که ملائکه اصلا همون حقایق وجودی خود انسانه، ملکاتی، ملکات فاضله و غیر فاضله‌ای که انسان در خودش داره و به وجود آورده اینها رو. خب همون ملائکه موکلی که هستن و دو ملک و یا هزاران ملکی که باش هستن و اینا که موقع مرگ اینا رو میبینه، چون موقع مرگ داره تصحیح نسبت انجام میشه، گفتن تا میخواد بمیره اینا رو میبینه. خب به دلیل اینکه اون تصحیح نسبت داره انجام میشه تازه میفهمه خودش کیه، اون خودشو که پیدا میکنه ملائکه رو پیدا میکنه و حرف ملائکه رو میشنوه. و یعنی کما اینکه کسی ممکنه حرف فطرتش رو و ملکات فاضله‌ای که او رو به سمت و سوی دارن دعوت میکنن، هر ملکی داره او رو به سمتی دعوت میکنه، که این حرفا رو بشنوه در درون خودش. اگر خوب تصحیح نسبت کرده باشه معلوم باشه که من بدن نیستم، من این نیستم، من اینا نیستم، اصلا من خونه نیستم، من این، بله اون رابطه ای که برقرار کردم منم. خب یعنی من یه ارتباطی برقرار کردم، اون من هستم. خب من اونا اون رابطه ها هستم، نه من، من خونه هم، من ماشینم، من شغلم، فلان اینا. بله یعنی شما به لحاظ تحقق در حقیقت یه سریشون که چون محققن این ملائکه رو میفرمایید دیگه، بله بله اینها. حالا میگم بحثشون مفصل باید وایسیم، که بر همین میگن هر یه عملی که انسان انجام میده یک ملکی متولد میشه. چون که ببینید عمل رابطه است، عمل اون فعل نیست، دقت میکنید؟ اون رابطه نفس من هست که، نفس تجردی من هست که با در حقیقت اون برقرار میکنه. اون در حقیقت به سمت بالا حرکت میکنه، خب یعنی اوج میگیره اون. این یعنی اینی که داره ملکی از عمل تولید میشه، مجردی از مجرد تولید میشه. تولید میشه یعنی چی؟ تولید میشه تو نظام اجتهادی مجردی فلان اینا به این معنی است که تولید میشه، مثل اینکه از تو کارخونه یه چی تولید میشه، یا مثلا یه مادر یه بچه تولید میکنه از خودش جدا میشه. نه، اینو اخذ میکند و هضم میکند به عبارتی. یعنی ملک میشه مرتبه از مراتب خودش، و چون ملک شده مرتبه از مراتب خودش، وقتی که تصحیح نسبت میکنه، برای همین گفتم ملائکه رو طرف میبینه. کی؟ لحظه معاینه. حالا اتهام بحث بعدی اونجا، حالا باید مفصلش توضیح بدیم که تو فصل بعدی کتاب بهار همین است که ما یعاین یعنی چی میبینه، اون وقتی که داره میمیره چی میبینه، چه چیزایی رو میبینه. خب مؤمن چه چیزایی میبینه، کافر چه چیزایی میبینه، همه. حالا با این توضیحاتی که من دادم فلان اینها، که توضیحات از پیش از درس بود مثلا، که کار چیزی شد اینا داره راحت تر میکنه، کار فهمه روایات رو راحت تر میکنم. حالا بریم روایات رو نگاه بکنیم. من ببینید این روایاتی که بهتون نشون میدم، این 18 همون است که و السلام علیک یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، این همون سلامی بود که ببینید یا عین الاخرت و اهلا و یوم یبعث فیرا احکاما لم یرها فی دار الدنیا. الان میبینید شما شعر رو تو میبینید، بله این همون است که احکام دیگه ای رو میبینه. من حتی حالا اینا ممکنه ذوقی باشه، من فکر میکنم این اثر ناف که هست تو بدن و ترمیمم نمیشه، یعنی میتونست مثل هر زخمی ترمیم بشه، ولی خدا یه کاری کرده ناف انسان ترمیم نمیشه اون زخم، و کاملا اثرش هست. فکر میکنم یعنی من توجه میکردم، فکر میکنم این اثری است که خدا گذاشته برای فهم ما، مبنی بر این که بفهمیم یه دنیایی داشتیم در دنیای جنینی که یه سری احکام داشته، به دنیای جنینی خودمون اینو داره دقت کنیم. یعنی من واقعا فکر میکنم این ناف که اثرش میمونه یه همچین پیامدی رو چیز داره. بچه ها هم دقت کردید که به نافشون یه مقدار دقت میکنن اول، یعنی هی دست میکنن نگاه میکنن، مثلا چه فکر میکنن چیه، مثلا هی سوال میکنن اینا، و دیگه بزرگ میشن مثلا بیخیال شدن. از من این ناف خیلی چیز مهمیه که ترمیم نشده، و من خودم خیلی وقتا ناف هم منو یاد دوران جنینی میندازه. فکر میکنم بالاخره به این دوران یه توجهی بکنم، ببینم که اگه من دست و پای دنیا بعد در نیارم چی. این میشه همون که یرها احکام فلان اینا، که تو روایت بعد همین معنا اومده. روایت 20 نیا کنن نو سال عن قول الله عز و جل قیل من راق، یعنی وقتی که الله عز و بلغت تراقی، یعنی جونش میرسه به این ترقوهش، میرسه تو گلوش، و قیل من راق، گفته میشه که آه کیه طبیبی که اینو از این حالت نجات بده. گفتن ذالک قول ابن آدم اذا حضره الموت قال هل من طبیب، آیا طبیبی هست من نجات، هل من دافع، کسی از منو از اینجا دفع بکنه و خودت خارج بکنه. و ظن انه الفراق، ببینید جان به گلو که میرسه ظن گمان میکنه، اینجا گمان و یعنی یقینه، یقین میکنه که فراق تمام شد. فراق یعنی فراق الاهل و الاحبه، یعنی همه اون چیزی که بهش چه همه رو داریم میذاری انتظار. قال بل تفت الساق به ساق، ساق به ساق میماله. خب ساق به ساق میماله، ببینید یه بحث ممکنه این تفسیرهای اینجوری داشته باشه، ترجمه اینجوری داشته باشه که مثلا مرده پاهاشو به هم میماله. خب ساق به ساق میماله، تا اینجا یه تفسیر دیگه ای دارن که چیز هم هست، خیلی هم میخوره که زن انه الفراق و داره میره اون سمت و بلغت تراقی بلتفت ساق به ساق، یعنی التفت دنیا بالاخره، یعنی میفته تو لبه دنیا آخرت که داره میماله دنیا آخرت به هم دیگه. خب یعنی اون لحظه که این بچه داره تو رحم کشیده میشه بیرون، انگار که انگار مثلا نصفش تو رحم مونده نصفش بیرون مونده، خب دارن میکشنش بیرون. التفت دنیا بالاخره، این همون چیزیست که در لبه هاییست که یضربون وجوههم و ادبارهم، از این ور میزنن پرتش میکنن بیرون، چون که دیگه رسیده، دیگه بیشتر از این قرار نیست اینجا بمونه، از اون ورم اونا میرن میزننش. التفت قال الى ربک یوم اذن المساق، الى رب العالمین یوم اذن المصیر. ببینید این که الى ربک یوم اذن المساق یه بحثی هست تو بحثای عرفانی و وایسین سرش و فلان ها، منتها رب پیغمبره. خب اگر تو چیز گفته و ان الى ربک المنتها، منتها رب توه، یا مثلا گفته شده که و ان الى ربک الرجعا، رب تو رجعاست، یا الى ربک یوم اذن المساق. این بحث هست که ببینید ما اسماء با ربوبیت هایی که دارند، ما بعضی وقتا میخونیم که ربی و رب بکن و رب آبان الاولی، این رب رو همه رو یکی میگیریم، در صورتی اینا یکی نیست. میگه ربی و رب بکن، خب اینا رب من رب شما، رب پیغمبر با رب ما یکی نیست، البته همه زیر پر اون رب العالمین ها، ولی این همون تنوع اسماء هست. خب بالاترین نقطه ای که وجود داره که منتها به اون سمت الى رب و الى رب و ان الى ربک الرجعا یا الى ربک المنتها، این مساق و سوق به سمت رب پیغمبره، یعنی باید توی اون بالاترین ربه. خب و مساق و سوق به سمت اون چیزی که الى رب العالمینه. خب اینجا حالا انشالله هر موقع عرفان خونی و ربوبیت اسماء رو بحث کردید کاملا واضح میشه که مثلا میشه رب موسی و هارون. خب رب موسی و هارون فرق داره با مثلا رب پیغمبر، با رب نوح، با رب عیسی، با رب موسی، اینا رباشون با هم فرق دارن. اینم اصلا به معنای شرک نیست که رب اینا با هم دیگه فرق دارن. آقا اگه بحث سنگینه نگم، آقا اینا رو جنبش رو داشته باشید، اینا میگم من اینا رو چیزاشو میذارم به قول ما عمرانی هم میگیم آرماتور انتظارشو میذارم براتون، این آرماتور انتظار رو میذاریم شما بعدن خلاصه بتون ریزی بعدی که انجام شد این میره چفت میشه تو هم دیگه، اینا آرماتور انتظار خلاصه که میخوام حساستون بکنم وقتی میگه رب موسی، رب و رب قوم، رب آبائنا الاول، رب نمیدونم این، رب رب من، رب پیغمبر، رب این، رب با هم دیگه فرق داره. کما اینکه البته این ادبیات قرآن به این چیزی لخمی نیست، این یه بحث دیگه است و اینو بارها عرض کردم، ادبیات قرآن یک جوری است که انحراف ایجاد نمیکنه، ولی ادبیات عرفا میتواند انحراف ایجاد کنه. این هست، این هم از معجزات قرآن، قرآن یه جوری بیان میکنه که این اتفاق نمیفته، مثلا آدم تا حالا شما اصلا فکر کرده بودین رب با هم دیگه فرق داره؟ الان همین اصلا بله فکر کرده بودیم. این رب با هم دیگه فرق داره طبیعتا، چون اسما با هم دیگه فرق داره و اسما ان که دارن ربوبیت میکنن، چون اسما دارن ربوبیت میکنن خب رب با هم فرق داره. یعنی مطلب خیلی پیچیده نیست، ولی به این صورت بگن رب من با رب پیغمبر فرق داره، اینجوری بگم ممکنه این تعبیر رماننده باشه تا حد زیادی. این عبارتی که هست که لما حضرت الحسن ابن علی الوفات، وقتی که امام حسن مجتبی به لحظه های احتضار رسیدن، بکا گریه کردن، فقیل ابن رسول تبکی و مکانو کم رسول الله صلی الله علیه وسلم مکانو کلدی انتبهی، با این درجه ای که شما دارید گریه میکنید. فقط قال فیکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ما قال، رسول الله راجع به شما چه چیزایی گفته. فقط حججت 20 حجتا ماشیان، 20 حج پیاده رفتید شما. فقط قاسم تربک مالکت 3 مرات، 3 بار تمام مالتون رو قسمت کرد، حتی نعله و نعله لنگ کفشان هم تقسیم کرد. تو اون موقع چون لنگ کفشا این چپ و راست نداشته، لنگ کفش در حقیقت به درد می‌خورد، لنگ کفشان هم جدا کردید، اینجوری تقسیم کردید. فقال علیه السلام انما ابکی لخصلتین، من برای 2 خصلته که گریه میکنم، لحول المطلع، برای اون حوله که یه های طلوع، موقع طلوعش میشه و بالاخره میرم توی دنیای دیگه، و فراغ الاحبه، و این که از چیزا دارم جدا میشم. ببینید تعلق نه، یه تعلق های که البته من عرض کردم اینا مسخیه و منسیه و فلان ها میاد، همین جور چی دارم رفته رفته بر میداره از انسان، از انسان اینا رو بر میداره. این در حقیقت فراغ الاحبه اینا، ببینید اگر انسان محبتش واقعا شعاعی از محبت خداش، این قلبی به حب کم متقیما، این خدا رو دوست داره دیگه. این وجه تو این دعای کمیل هست، این جایش که میگه که اوقاتی من اللیل و النهار به ذکر که معموره و به خدمت که موصوله، من اصلا یه سره برم تو کار تو دیگه. خلصه قلبم پره، بعد بقیه رو به قدری میتونه دوست داشته باشه، و اگر دوست داره واقعا دوست داشتن به شعاع دیگران دوست داره، و خود اینم که چجوری میتونه این اتفاق بیفته، خیلی وقتا باید بره توش و تصحیحش بکنه بیاد بیرون. این فرق داره، کسایی که رزمندهایی و شهدایی که زن و بچه داشتن و شهدایی که زن و بچه نداشتن، این با هم دیگه فرق داره. اینا حالا ما که جای خدا نشستیم، ولی به جهت طبیعی اینا با هم دیگه فرق داره. کسی که رفته محبت زن و بچه رو درک کرده و نه ول کرده، دقت بکنید، اونو تبدیل کرده در حقیقت، یعنی حزمش کرده تو محبت خدا و رفته جبهه، این خیلی کار بزرگتری کرده از کسی که این محبت رو درک نکرده، این حجاب رو پیدا نکرده که بخواد این حجاب رو بدرد. خب خیلی وقتا شما یه آدم های زن و بچه ندار رو نگاه میکنید، میبینید چقدر آزاده، مثلا چقدر بیتعلقه. این فکر نکنید این بالاتر از اون آدمه در حقیقت هست که زن و بچه داره و تعلق داره، چون یکی از سوالات رایج از ما همین نکته هست که مثلا میگن که آدم زن میگیره چیکار میکنه، شوهر میکنه، اصلا به تعلقات دنیا، من قبلا در زمان مجردیم یه روزه میشینم من فلان میکردم، یه چیز بودم اونجوری میکردم، الان یه سری از این فیگورها و پیفهای عرفانی که ما داریم و فلان، نه همش هم درست. خب ولی باید انسان وارد این تعلق بشه، خب، و این تعلق رو هضم کنه تو چیز. اگه این کارو بکنه، اون موقع وقتی این تعلق رو هضم کنه، این محبت رو هضم کنه، یک محبت بسیار روشن نمیشه. اینی که گفتن قررت اعیون بشه، یعنی این بشه، یعنی بچه و ذریه و همسر و فلان اینا، نور چشم بشه اتفاقا، یعنی بر اساس اهدام میشه، بر اساس این محبت ها و اینا دید مسیر رو. و اگه کسی اون موقع این محبت رو نداشته باشه، میگن در مجلس ابو سعید ابوالخیر، نه معلوم نیست، در مجلس ابو سعید ابوالخیر میگن یه نفر یهو وارد شد داشت درس میداد، بعد اومد گفت من خرم گم شده، بعد نمیدونم کرد و نشستی روشه فلان اینا، در اثناء درس بریش گفتش کیه که تا مثلا یه محبتی عشقی به کسی نورزه فلان اینا، یه نفر با افتخار دست فکران که گفت من هیچ موقع به هیچ که مثلا عشق نورزیدم، محبت ندارم اینا. ابو سعید بریش به اون گفت بیا خرد گم شده، این خرد بیا این ورده بر. این واقعا خری بیش نیست کسی که یعنی محبت و عشق و اینا رو تجربه نکرده. نتونست، بدتر از حالت قبلیش میشه، به عبارتی یه سری از مراحل رشد رو هم طی نمی‌کنه دیگه. ببینید یه سری از مراحل رشد اساساً مال کسی است که داره این شرایط رو طی می‌کنه. خب یعنی شرایط طبیعی زندگی کردن و درگیر شدن و همه این چیزا رو، مثل اینکه شما بگید که یه نفر خودشو وارد نظامات اجتماعی نکنه، مثلا بره توی غاری مثلا زندگی کنه، میگم ممکنه، لزوما اینجوری نیست، حتما بگید ممکنه یه چیزایی به دست میاره یه چیزایی از دست میده. کسی که غرق در تعلقات دنیا میشه اینا وضعیتش بدتر، ولی یه سری رشدهایی رو هم ممکنه پیدا بکنه. خب دیگه همینه دیگه، اگه میگه انما اموالکم و اولادکم خانو جوادی فتنتون، مال همین هاست. یعنی یه موقع وقتی که احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله میشه، خب یعنی به جای اینکه حزم بشه مقابل قرار میگیره، به جای اینکه حزم بشه یعنی بیاد اون محبت رو به این حجاب رو بگیره بدره. بدره یعنی چی؟ چون که شما به این معنی نیست که این محبت رو بیاره کسب کنه از بین ببره، که بدره منظور این نیست، باید بیاره کسب بکنه هضم بکنه. خب بیاره کسب بکنه هضم بکنه، این هر چی که اون موقع تعین خودیش بشه، اینو در حقیقت انانیت بشه و منیت او بشه، اینو باید مثلا از بین ببره و هضمش کنه اون موقع. یعنی فرض فرمایید که یه موقع هست یه چیزی جزء تکبرهای منه، داستان چیزی میدونید، داستان ملا حسین قلی همدانی با عمرو جواد ملک تبریزی
تصدیقه؟
نه داستانش میدونید؟ عمرو جواد ملک تبریزی خیلی بچه مایه دار بوده و تو نجف که وارد شده بود و فلا اینا، خیلی هم با چیز را میرفته، مثل با یه حالا بفرمایید خیلی لاکچری، نه من پوستین نه هم چیچی مینداخته و فلا، از این تیپ این مدلی بوده. خلاصه میره دم چیز، میره پیش، میره یه موقع درس ملا حسین قلی همدانی. خب اینا هم باطن بین بودن، میدونسته بدنه کجا رو بهتره کنه. خب تا عمرو جواد آقا وارد میشه، در همون طلبگیش وارد میشه، با دست اشاره میکنه، میگه که بیشین همونجا، بیشین رو کفشا، یعنی دم کفش داری میشونتش. خب اینم به احترام استاد میشین دم کفش داری، ولی داشته میترکیده دیگه از اینکه ملا حسین قلی همدانی داره اینجوری خرابش میکنه، به عبارت این یه آدمی بوده از خودش فلان اینا، میشونه دم اونجا. بعدش هم یا وسط اواسط درس یا مثلا اواخر درس و اینا برمیگرده به چیز، میگه که برو یه قلیون چاق کن برای من ورد و بیار اینجا. خب یه قلیون برای من چاق کن ورد و بیار اینجا. خلاصه این با یک زحمتی و فلا اینا بلند میشه میره این کار رو انجام میده و حالا جلو همه و همه هم میدونستن که عمرو جواد آقا مثلا بچه مایه داره و مثلا چیز مثلا بچه تاجره، خب اینجوری این یه قلیون میگیره دستش رو میاره پیش مولا حسین ولی همدانی. بعدن بعد از اون دیگه در سلک یعنی تعیونش رو خراب میکنه، یعنی میشکنه حافظ جواد آقا رو. حالا ما هم خیلی وقت مجاز نیستیم، ما ها طبیب نفس نیستیم، نمیدونیم باید چی کار بکنیم. بعد میبینید انسان حالا داره آبرو داره، ولی آبروش هضم تو آبرو خدا کرده، یعنی آبروش رو یه موقع از طرف آبرو داره، این آبرو اصلا هزینه نمیکنه. تو معلومه آبرویست که احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، این آبروش برای خوش نگردشته. و اصلا زندگی دنیا و سختیش و آمادگیش همه این است که این شدت علاقه و حب و فلا اینا رو شما بتوانید هضم کنید تو اون حب. ام من کن لا وارد ها کان علا ربی که حتما مقضی هست و من اونت جلدین اتقا و نظر الظالمین فی ها جسی ها. حالا دیگه این عبارت های اینجوری هست تا من زواهت دقیقت 24-25 طلبتون من اینو چیز میکنم. یه بحثیه تو عرفان خیلی از این زواهت استفاده میکنم به نام تردد حق، بهش میگه حدیث تردد. خیلی بحث مهمیه که خدا تردید میکنه تو این روایت، میگه من تردید میکنم تو یه جایی. حالا چه استفاده هایی داره و فلان اینا تو لوهای محفوظ و اثبات و لوهای دقیقه محفوظ و فلان اینا یه بحثیه که هم بذارید یه مداری آش و جاش من رو باید یه خور وقت پیدا کنم اینو بگم. حالا حدیث مثلا 26-27 هم که براتون اولا خوندم، 26 همون است که والله لا یصف عبد هذا الامر، و والله لا یصف عبد وصف نمی‌کنه عبدی این امر رو، فتطعمه النار که آتش او رو ببلعد، یعنی آتش به این نمیرسه. قلت ان فیه من یفعل و یفعل، در این هذا الامر یعنی همین شیعی میگن بعضیشون هستن که خیلی کارهای بد انجام میدن. فقال انه اذا کان ذالک، اگر اینجوری باشه که تو میگی و کار بد انجام میده، ابتلا الله تبارک و تعالی عدم فی جسده، خدا تو بدنش یه خلاصه ابتلا ایجاد میکنه. فان کان ذالک کفاره لذنوبه، این میشه کفاره گناهش، و الا باز درست نشد ضیق الله علیه فی رزقه، رزقشو کم میکنه. خب فان کان ذلک کفاره لذنوبه، تا این بشه کفاره گناهش، و الا شدد الله علیه عند موته، یه مرگ سخت خدا براش، حتی یاتی الله ولا ذنب له ثم يدخله الجنه، میخواد خدا این تو این نظام تطهیری حالا همینو بکشید ببرید فرق نداره، عند موته نمیدونم تو برزخ تو مثلا این مواقف مختلف رو صراط فلان همه اینایی که تو روایات اومده در صراط این کار میکنه، در مواقف مختلف هش این کار میکنه تا این تطهیر شه. چرا؟ چون که حقایق لقاء الله لا یمسوه الا المطهرون، ببینید طهارت لازمه مساس با حقایق بالا. خب یعنی به مساس پیدا کردن با حقایق، پس طهارت اگه لازمه نظام تطهیری ای داره کار میکنه. منم عرض کردم که امداد میشه از قلبش، اون کارهای باطلی هم که انجام شد چون امداد نمیشه از جایی، خب زهوقه و رفته رفته تطهیر میشه و از بین میره با این اتفاقاتی بر او به وجود میارن. باز دوباره روایت 27 تقریبا همینه، با این دقتی که گفتن که قلت لعبی عبدالله رجلون یعمل و به کذا و کذا یعنی فلم ادح شیئا الا قلتو و ها یعرف هذا الامر، گفته این کار رو انجام میده، یعنی امر رو بر امر شما هست، فلم ادع شیئا الا قلتو، میگه چیزی نموند من که نگفتم، همه رو گفتم، گفتم این کار مثلا زنا میکنه، سرقت میکنه، اینجوری میکنه، اونجوری میکنه اینا. فقال هذا یرجا له، گفتم مثلا امیدی هست. این یعنی روایات تبشیری شب قدری بخونید اشک بگیرید. خب این بازم امیدی به این هست، هر کاری که میکنه ولی یعرف هذا الامر اینجوری، و ناسب لا یرجا له، ببینید ناسب یعنی معاند، خب اون چون که داره از اون بدیش داره از قلبش امداد میشه، اساسا عمل همین نسبتی که انسان داره برقرار میکنه با اون نسبت عمله، نه فعل خارجی عمله. و ان کان کما تقول لا یخرج من، و اگر اینجوری باشه که تو میگی که این شیعه هزار تا کارم میکنه، لا یخرج من الدنیا حتی یسلط الله علیه شیئا یکفر الله عنه به اما فقرا اما مرضا فلان. بالاخره باید فقر و مرضی روایت 28 رو بخونیم، روایت مهم و خوبیه. فوالذی نفس محمد بیده، قسم به کسی که نفس من به دستشه، نفس من رسول الله، لو یرون مکانه، اگر این کسایی که مرده رو تشییع میکنن جایگاه او رو میدونستن، و یسمعون کلامه و کلام او رو میشنیدن، لذهلوا عن میتهم، اصلا میت رو ول میکردن، و لبکوا علی نفوسهم، به خودشون گریه میکردن. ببینید این نظام بحث که مجالس ختم و فلان اینا رو گفتن برید تشییع جنازه رو برید، اینا جز این که سرسلامتیه به مثلا خانواده میت و فلان اینا و از این چیزا، آثار این برای خود آدم کم نیست، به شرط اینکه واقعا مجلس رو مجلس وعظ بکنه برای خودش. خب و اون واعظ هم به جای بحث سیاسی در این چیز که میخواد آمریکا رو نمیدونم پدر آمریکا رو در بیاره و فلان اینا، واعظ هم به همین مطلب بپردازه. خب واقعا ول میکنه میت رو، به خودش گریه میکنه. و اینا نکات تذکری است. ببینید میگم الان دنیا همش تذکره، به شرط اینکه تو چقدر چیز داری که این تذکراتو بگیری، یعنی چقدر مایه داری که این تذکر رو بگیری. و یعنی ما من شیء الا فیه موعظه، الا فیه موعظه، توش یه موعظه ای هست. یه موقع حضرت ابراهیم بهش گفته بودن که هر موقع میخوای بمیری خودت اراده کن بمیری دیگه، خودت اون باشه الان نمیخوام بمیرم. بعدن توی مجلسی دید که یه پیرمرد این چیزی رو حالش گرفته، اینو میخواد قضا رو تو این دستش میلرزه فلان، اینو میکنه تو چشش فلان اینا، برمیگه به خدا میگه میخوام بمیرم. یعنی اگر قرار انسان اینجوری بشه، واقعا این مصیبت زده ها و فلان اینا آدم نگاه میکنه، بیمارستان ها فلان، همه این مرگا، کرونا فلان، همه اینا، باید به خودش یه توجهی بکنه و عملا این تذکر رو خودش بگیره. و یعنی همه چی توش تذکر هست. شنیدید که داستانش رو شنیدید؟ 11 سال زحمت کشید اصلا آقای قاضی به هیچ کی نرسید، هیچی هیچ نه. خب شنیدی داستانشو؟ 11 سال مجاهده و نفس کرد. خب بعد به هیچی نرسید، یعنی همجی داشت مثلا همجی مجاهده و نفس میکردی و داشت نماز میخوند و فلان میکرد، چیکار میکرد اینا، 11 سال این کار کرد. بعد یه بار نشسته بود خیلی مغموم از این که داشت به خودش میگفت شاید خدا واقعا ما رو نمیخوام مثلا یه چیزی بشیم. یه 11 سال داریم چیز میکنیم اینا. بعد دید یه پرنده اومد پایین، یه گنجشکی، یه تیکه نون گنده در رو زمین گرفت برد بالا، برد بالا از دهنش ول شد افتاد زمین، باز دوباره گرفت اومد پایین، گرفت به نوکش گرفت برد بالا، شمرد دید 11 بار چیز کرده این پرنده، هی میاد پایین اینو میگیره میاد تا بار مثلا 12 و اینا گرفت برد بالا. خب ببینید این میشه همونی که مؤمن شه الا فیه موعظه، یعنی این که میگه آقا بالاخره میشه. حالا ما در 5 شب نماز شب میخونه، 2 ماه زیگ میگه، بعد میگه نه بابا خدا اصلا ما رو نمیخواد، خب ما اصلا قرار نیست. چی میگه؟ خدا میخواد. حالا لغمه اصلی آقای قاضی گنده بوده، اینجور نبود که، اینجور اینجور نبود که، خلاصه لغمه اصلی آقای قاضی گنده بوده، میرن حرم حضرت ابوالفضل، اونجا حضرت دنایت میکنن. نه اینجا چیز میشه، اینجا اون پیامو میگیره، بعد بله تو حرم حضرت ابوالفضل اونجا دنایت میشه. اونطور اینی که این پیامو میگیره مهمه که بابا میشه میگه نمیشه. خب حالا لقمه گنده بود 11 سال بعد میدویده دیگه، من لقمه های گنده کلا اینجوریه. حالا البته اگه کسی شیرین کاری نام بلده بکنه میشه، دوتر هم میشه، بس شیرین کاری ها داره. این روایت رو میخواید بخونم تموم شه؟ بله. حتی اذا حمل المیت علی نعشهی، آقا کلاس بعدی اومدن این روایت رو، روایت مهمیه به اون چیز طلب ما که برای شما در حقیقت بخونیم این روایت رو، و یه توضیح چیزی میخواد، توضیح اجتهادی طوری میخواد. حالا این جمله شو اولا تموم بکنم. حتی اذا حمل المیت علی نعشه رفرف روحه فوق النعش. نعش میدونید که به معنی اون تخته است، یه میته که میذاره رو تخته، رفرف روحه فوق، این روحش پر میزنه میاد فوق نعش قرار میگیره، فوق اون تخت. ببینید این فوق به جهت اجتهادی فوق قرار گرفتن در مورد چیزهای مثالی فوقی نیست که شما از این پایین اونو بفهمید که این فوق قرار گرفت. خودش فوقیت تشخیص میده ولی شما فوقیت رو تشخیص نمیدید. مثل این میمونه که شما اگه خواب ببینید تو خواب جهتها رو تشخیص میدید، یعنی میفهمید طرف کلا رو گذاشته بالای سرش، یعنی بالا داره پایین داره، اون آدمی که میبینی چپ داره راست داره همه اینا رو داره. خب ولی ولی این در حقیقت شما اگه اون موجود خواب رو ببینید اصلا معلوم نیست این تو کجا داره خواب میبینه، یعنی خوابش تو سمت این چپ الان، خوابش سمت راست، اصلا سمت نداره. درسته؟ خود اون جهت داره. بله اولویت به حضوریه. بله بله. اصلا این چیزای مجازی اصلا جا نمیفته. جا میفته اصلا شما حال میکنید اصلا کلاس. الان الان میرسید نه. چیزی نداره این چیزا. باید حضوری باشه، حضوری ارواح در همدیگه. خلاصه حالا اگه خیلی استفاده میکنیم ببینید حضوریش چی میشه، قانون چی میشه. قانون چه اشکال؟ نه قانون که نگفته که حضوری اشکال نداره. الان شما برید تو قانون ببینید که گفته درس روایت اجتهادی حضوریش اشکال داره. ارواح مکان نمیشناسن. حالا بذارید اینا رو، من میترسم هول هولی بخوریم. این روایت خیلی روایت مهمیه که روح مجرد که اصلا مکان نمیشناسن، روح مثالی هم مکان نمیشناسه خودش، ولی به جهت مثالی بودن در خود عالم مثال چپ و راست داره، مثل خواب میمونه. ولی شما از اینجا جهت شیشگانه، مثلا من الان یه موجودی بیارم تو مغزم، خب یعنی یه موجود تصور مثالی هست، اصلا شما نمیدونی این کجاست، اصلا تو مغزمه، چپ و راستش کجاست، چپ و راست نداره. خب اگه مجرد هم باشی که این دیگه خیلی واضحه، مثلا شما انسان یا به تعبیر علما انسون، اگه میخواید جز علما قرار بگیرید، یه خورده چند تا ویژگی داره علما که باید حتما، یکیش علمه، یکیش اینجور چه یکیش هم باد فرق و فلان که حالا انشان دیگه جز پروستات و فلان مراجع دیگه مرد مرجعیت. خب حالا باشین، الان این واقعا این که جلسه حضوری گذاشتن مخالف چه ستاد کرونا هم نیست. حالا شما همینجوری اشکال نداره، اگه فرزند 9 ماه در خونه دارید بمونید، الله همین استفاده کنید. چند وقت دیگه همین کلاس همینجوریش هم تعطیل میشه، ما خیال هممون راحت میشه. صلى الله على سيدنا محمد وآله.